به نام خدای مهربون و سلام به شما دوست عزیزم، خیلی خوش اومدید به جلسه دوم آموزش NLP. توی جلسه قبلی چند تا تعریف پایه‌ای رو راجبش صحبت کردم. ذهن چیه؟ حافظه چیه؟ تفکر چطوری شکل میگیره؟ بحث سوژه یا همون سابجکت رو راجبش صحبت کردیم و در نهایت متوجه شدیم NLP خیلی کاری به محتوای ذهنی ما نداره. NLP روی ساختار ذهنی ما، روی نحوه پردازش اطلاعات در ذهن ما کار میکنه و حالا میخوام توی این جلسه یه مقدار بیشتر این مسئله رو براتون باز بکنم. ببینید، شما باید با دیدگاهی این پادکست ها رو گوش بدید که انگار میخواید تبدیل بشید به یک آدم قدرتمندی که میتونه روی نظام باورهای خودش تأثیر بذاره، میتونه خودآگاه باشه در لحظه به رفتارهاش و متوجه بشه چطوری اطلاعات تو ذهنش پردازش شده و حالا چطوری هر جا لازم دونست بتونه برنامه ریزی ذهنیش رو تغییر بده. این رو گفتم که خیلی با دقت‌تر گوش بفرمایید به جلسات آموزشیمون. خب، دسته اول سوژه هایی که در جلسه اول با هم دیگه بررسی کردیم، سوژه های به اصطلاح حواس محورن. اطلاعات از طریق حواس پنجگانه وارد ذهن ما میشه. اون صحنه تصادف که گفتم با دوستاتون دارید میرید یه جایی و میبینید، و حالا فیلترها هم هست که خیلی مفصل راجبش صحبت میکنم. در نهایت این اطلاعات کدبندی میشه تو ذهن ما و ما هر کدوممون نسبت به اون صحنه تصادف یک تفسیری رو خواهیم داشت. اما خیلی وقتها هستش که یه سری اطلاعات تو ذهن ما خودش ترکیب میشه، یعنی دو تا فکر یه فکر جدید رو میسازه. یعنی دسته دوم اطلاعات، اطلاعاتی که من جنبه بیرونی نداشته، من ندیدم، من نشنیدم، اما ترکیب چند تا اطلاعات در ذهن من، چند تا سوژه ذهنی من که جنبه واقعی داشته، ذهن من رو به یک نتیجه میرسونه، یک باوری در ذهن من ایجاد میشه و حالا اون باور رو من بر اساسش عمل میکنم و فکر میکنم. ببینید، یه موقعی هستش که شما مثلا یه تک سرفه میکنید، بعد یه جایی شنیدید، مطالعه کردید از قبل که یکی از نشانه های کرونا سرفه است. شما الان کرونا ندارید، اصلا علائم کرونا رو ندارید، اما اون یه نشونه‌ای که تو ذهنتون هست با اون سرفه تو ذهن ترکیب میشه، میگی من کرونا دارم. خوب دقت بکنید، اینجا ترکیب اطلاعات و ترکیب افکار با هم چقدر یه جاهایی میتونه به نفع ما باشه، چقدر یه جاهایی به ضررمون. اونجایی میتونه به نفع ما باشه که ما ازشون استفاده کنیم در جهت مثبت، میشه همون خلاقیت. یعنی ما اون آدمایی رو که ببینید مهارت‌های ذهنی بالایی دارن، خیلی از این مورد استفاده میکنن. یعنی یه چیزایی که تو ذهنشون وجود داره شاید بی ربطه، اینا رو به هم ربط میدن و یه چیزی رو خلق میکنن. NLP اصلا علم الگو برداری، مدل برداری از آدمای موفقه. به خصوص آقای رابر دیلز خیلی زیاد کار کرده روی مدل‌های موفق. مثلا یکی از نمونه‌ها آقای والت دیزنی است، خالق دیزنی لند. خب خیلی جالبه وقتی که شما بدونید که مثلا شخصیت میکی ماوس رو آقای والت دیزنی چجوری خلق میکنه. این میاد مثلا روی تخته دوتا دایره میکشه کوچیک، بعد یه پایینش یه دایره بزرگتر میکشه، بعد این تو ذهنش این شخصیت موش میکی ماوس رو که اون صورتش اون دایره بزرگتره، اون دوتا دایره کوچیکتر میشه گوشای میکی ماوس، و همینجوری حالا شکل میگیره خلاقیت ها تا اون شخصیت ساخته میشه. پس اینجا خیلی به نفع ماست. اما برعکسش چی؟ پایه بسیاری از بیماری ها وسواس های فکری همین مسئله است. یعنی شما در نظر بگیرید که یک چیزی که واقعیت بیرونی نداره رو شما بهش عینیت و واقعیت میبخشید به خاطر ترکیبی از سوژه های ذهنی با هم دیگه. پس ما باید خیلی حواسمون جمع باشه، ما باید همیشه یه سیستم محافظتی داشته باشیم و این سیستم محافظتی رو علم NLP در اختیار ما قرار میده، وگرنه ما دچار نشخوارهای ذهنی میشیم. دیدید یه موقعی شما میخواید به یه چیزی فکر کنید، هی میرید عقب‌تر، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، دلایل مختلف رو تو ذهنتون به همدیگه ربط میدید. آها اون روز که به من نگاه میکرد اون حرف رو زد 4 سال پیش، یه خنده ای کرد و رد شد رفت، بعد دلیلش این بود دفعه بعدم که 2 روز جواب تلفنم رو نداد. پس اینا همش به خاطر این بود که میخواست امروز دیگه به طور کامل با هم قطع رابطه کنه. ببینید اینجوری ما سوژه های ذهنی رو به همدیگه ربط میدیم و یه واقعیت جدیدی رو میسازیم که در اصل واقعیت ممکنه نباشه. برای همین میگیم افکار ما خیلی هاشون اصلا واقعی نیست، اما خب ذهن ما اینجوری پردازش میکنه و کاملا ما فکر میکنیم واقعیه و بر اساس اون رفتار میکنیم. اینم خیلی خیلی بحث مهمیه که در NLP اینها رو پیدا میکنیم، یعنی اون ارتباطات رو با هم دیگه پیدا میکنیم. دسته سوم سوژه ها که خب در علم NLP خیلی هم بهش اصلا پرداخته نمیشه، سوژه های اعتقادیه، یعنی یه چیزی که اصلا هیچ بخشیش نمود خارجی نداشته و یه چیزایی هستش که یهو احساس میکنه. دیدید بعضی موقع میگیم انگار من یه چیزی به هم وحی شد، انگار الان یه الهامی از یه جایی گرفتم، به یه ادراک خیلی خاصی رسیدم، و اینها مسائلی هستش که بیشتر به مسائل وحیانی و اعتقادی و اینها ربط پیدا میکنه. NLP علمیه که میاد به این نتیجه میرسه که بین ذهن ما و واقعیت‌های موجود یه ساختاری وجود داره که ما میایم محتویات ذهنیمون رو به واقعیت تبدیل می‌کنیم و یک سری از واقعیت‌ها موارد ذهنمون میشه و تبدیل به محتوای ذهنی میشه. در واقع ما توی NLP دنبال یادگیری زبان ذهن هستیم تا بتونیم ذهنمون رو برنامه‌ریزی کنیم. ما میگیم نورولینگویستیک پروگرامینگ، برنامه ریزی عصبی زبانی. این نرو اون سیستم عصبی، همین اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه میاد وارد ذهن ما میشه. لینگویستیک اینجا بحث کلام نیست، فقط بحث زبان برنامه ریزی ذهن، یعنی تکنیک هایی که NLP به ما یاد میده به همون کمک میکنه تا بتونیم بفهمیم که نحوه پردازش اطلاعات توی ذهن ما به چه شکل هست، و حالا پروگرامینگ یعنی برنامه ریزی کنیم و این برنامه ها رو اگه لازمه یه جای تغییر بدیم یا برنامه های جدیدی رو نصب بکنیم روی ذهنمون. پس نورولینگویستیک پروگرامینگ، برنامه ریزی عصبی زبانی به این معنی است. حالا خیلی وقتا این بحث زبان رو، زبانی رو به اشتباه میگن برنامه ریزی عصبی کلامی. این کاملا اشتباهه. کلام خودش بخشی از زبانه، کلام یه بخشی هستش که خودش میاد روی سیستم عصبی ما اثر میذاره و ما میتونیم از طریق کلام خیلی جاها برنامه ریزی ذهنمون رو عوض کنیم. چیزی که ما مثلا در NLP از روش‌های مختلف مثل میلتون مدل‌ها، مثل متا مدل‌ها، مثل متافور اینها استفاده میکنیم. راجع به همه اینها با هم دیگه صحبت میکنیم. نمیخوام خیلی بس پیچیده بشه، فقط خواستم متوجه شید، یعنی تا اینجا اینکه یه سری سوژه ها میان تو ذهن ما، اطلاعات از حواس پنجگانه، یه سری سوژه ها ترکیب چند تا فکر با هم هستن که جنبه واقعی ما بهشون میدیم، و یه سری سوژه ها هم که سوژه های یا سابجکت های اعتقادی یا وحیانی هستن. قدرت ما انسان ها توی اینه که ما میتونیم ذهنمون رو برنامه‌ریزی بکنیم، برعکس حیوانات که به صورت غریزی، یعنی قدرت غریزی دارن، اونا نمیتونن پروگرام بکنن ذهنشون رو، ولی ما میتونیم. و وقتی ما اینو بفهمیم به اون خودآگاهیه میرسیم و NLPه که به ما یاد میده چقدر ما قدرت ذهنی داریم و فوق‌العاده است. حالا بحث ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه پیش میاد که راجع به اینها هم با هم دیگه صحبت میکنیم. به طور کلی این رو بدونید که ما در هر لحظه‌ای بیش از 1000 برش اطلاعاتی وارد ذهن ما میشه. ذهن خودآگاه ما یا همون ذهن تحلیلگر ما فقط میتونه در نهایت 7 به علاوه منهای 2 تا از این اطلاعات رو تحلیل کنه، یعنی 7 به علاوه 2 میشه 9، 7 منهای 2 میشه 5. یعنی بین 5 تا 9 تا اطلاعات از این 1000 اطلاعاتی که در لحظه وارد ذهن میشه رو ضمیر خودآگاه میتونه تجزیه تحلیل کنه، یعنی 990 تای دیگه‌اش وارد ضمیر ناخودآگاه میشه و ما اینجاست که میفهمیم چقدر قدرت داره این ضمیر ناخودآگاه. پس اینطوری نیستش که بگم خب من توی هر محیطی حاضر میشم، هر چیزی رو میبینم، هر حرفی رو میشنوم و خب تأثیر نداره، میتونم کنترل کنم. نه، ما در لحظه 7 به علاوه و منهای 2 تا از اطلاعات و داده های ذهنیمون رو میتونیم پردازش در، یعنی در واقع تجزیه تحلیل بکنیم و 990 تای دیگهش نه، همینجوری وارد ذهن ما میشه. و پس ما باید یاد بگیریم که به سیستم حفاظتی مجهز بشیم که بتونه از ذهنمون محافظت بکنه و حالا در رابطه با همه اینها با همدیگه صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که جلسه دوم هم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه سوم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پایدار باشید.